Cadáveres.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و کار
نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه آیار
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن ویژه پاسداشت زبان فارسی
از ایستگاه رادیویی فرهنگ همچنان در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. قدرت کلمات و شکل و نحوه بیان کردن اونها رو در زندگی دست کم نگیرید. کلمات سازنده دنیای ما و اطرافیانمون هست. وقتی که کلام رو عوض می‌کنیم جهانمون هم عوض میشه، چون کلمات روی ضمیر ناخودآگاه ما تأثیر دارن. دعوت می‌کنم شنونده کیمیای کلمات باشید.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه کیمیای کلمات کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. کیمیای کلمات پلیس به سوی آشنایی با ادبیات کهن ایران زمین و مؤلفان این حوزه به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی قرار هست که در این برنامه صحبت بکنیم راجع به کارنامه فیاض، مجموعه آثار دکتر علی اکبر فیاض به انضمام مقاله ها و یادداشت‌ها درباره او، اسناد و تصاویر به کوشش دکتر سلمان ساکت با همکاری اعظم رمضانی کام اولیا. آقای دکتر پروین گنابادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بیا تا فرستیم ای دل به جان بر آن آشکارای پنهان درود. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
متشکرم.
و تمام همکاران عزیزمون در رادیو فرهنگ و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون.
متشکرم. اگر خاطر شریف شما شنوندگان عزیز و محترم باشه، هفته گذشته ما راجع به کارنامه فیاض صحبت کردیم. آقای دکتر پروین گنابادی صحبت کردن راجع به مؤلف این کتاب، آقای دکتر سلمان ساکت و راجع به اهمیت آقای دکتر فیاض صحبت کردن، چه کارهای شاخصی رو در حوزه ادبیات انجام دادن در دانشگاه فردوسی و ادامه این مباحث موند و موکول شد به این هفته و در این برنامه که قرار شد راجع بهش صحبت بکنیم. آقای دکتر پروین گنابادی، برای اون دست از عزیزانی که برنامه هفته گذشته رو نشیدن خواهش میکنم یه مقدمه بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خلاصه عرایض بنده در جلسه گذشته این بود که این کتاب، اولا که آقای دکتر ساکت که در واقع مؤلف و گردآورنده این کتاب هستند با همکاری خانم اعظم رمضانی، آقای دکتر ساکت هم دندان پزشکند و هم
استاد
متخصص ادبیات و دکترای ادبیات دارن، در هر دو زمینه مشغولن، هم دندان پزشکی میکنن و هم استاد ادبیات در دانشگاه فردوسی مشهد هستند. آقای دکتر ساکت سالها بنیانگذار موزه مرکز آثار مفاخر دانشگاه فردوسی بودن و رئیس موزه و مرکز آثار بودن. یکی از دغدغه‌های ایشون که نه بنده خیلی های دیگه به این امر معترف هستند اینه که ایشون قدردان و قدرشناس کارهایی است که استادان نسل پیش انجام دادن و هدفشون اینه که اون دریافت ها، تجربه ها رو به نسل جوان منتقل بکنه که نسل جوان بدونه کجا ایستاده، پشت سرش چی بوده و افق و چشمنداز روبروش چه هستش. آقای دکتر ساکت، این کتاب رو که چاپ میکنن هر چه که مربوط به دکتر فیاض هست در این کتاب آمده، از مقالاتشون، اسنادشون، تصاویری که هست، کتابهایی که ایشون، نقد کتابهای ایشون، همه اینها، سخنرانیهایی که در ایران و خارج از ایران داشتن، حتی عرض کردم بخشی از سخنرانیهای آقای دکتر فیاض در مصر به زبان عربی که بوده، آقای محمد حسین ساکت، پدر آقای دکتر سلمان ساکت، سالها قبل، نه برای این کتاب، چون یکی از شاگردان و علاقمندان به دکتر فیاض پدر آقای دکتر سلمان ساکت بودن، ایشون اون سالهای ترجمه خیلی روانی از این مقالات به دست داده بودن، اینا جمع‌آوری شده. و اما اهمیت دکتر فیاض رو تا جایی که گفتم من خلاصه‌شو بگم، اینه که ایشون از یه خاندانی است، از خاندان حبیب خراسانی و شهید ثالث هست. این خاندان در واقع خاندان شهیدی‌های خراسان و حبیب اللهی‌های خراسان از اینجاست. آقای دکتر فیاض رو اول به نام علی اکبر شهیدی می‌شناختن. ایشون متولد 1277 هست، یعنی 4 یا 5 سال بزرگتر از مرحوم فروزانفر هست و شاگرد ادیب نیشابوریه. سال 1307 استخدام میشه در وزارت فرهنگ، آن زمان دبیر و معلم میشن. بعد که مدرسه دبیرستانی که امروزه بهش میگیم دکتر شریعتی و قبلا بهش گفته میشد شارزا، ایشون مدیر اون دبیرستان میشه. سالها هر زمین بود اون دبیرستان در واقع در 1312-13 تا حتی قبل از تأسیس دانشگاه فردوسی مشهد در واقع دانشگاه بود.
بله.
و بزرگانی که در اون دبیرستان تدریس میکردن، الان اسمشون که میدادن وحشت میکنه که فلانی با بعدن میبینید استاد دانشگاه تهرانه، بعدن میبینید مثلا آقای دکتر فیاض دیگه رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی است، رئیس دانشکده الهیات میشه. آدمهای بزرگ اونجا تدریس میکردن، سالها مدیر اونجا بودن و بعد از اون ایشون میشن در واقع اولین دانشسرای مقدماتی پسران رو در مشهد ایشون تأسیس میکنن، مدیریت چه بخته داشتن. یه چیزی بود که دلم نمیاد نگم، اون اتفاقی بود که برای ایشون افتاد بعد از اینکه از مدیریت کناره گیری میکنن، دبیر بودن، یه روز که مدیر مدرسه بهش میگه شما نمیتونی سالهای مثلا 5 و 6 دبیرستان رو تدریس کنی، باید بری سال اول. ایشون خوبه، دبیر با تجربه، قبلا خودش مدیر این دبیرستان بوده، خیلی واسش عجیبه. میگه چرا؟ میگن که یک دبیر جوانی اومده که لیسانس است.
درسته.
اینجا عرضم این بود که چون به صرافت این میفته که باز برن مدارک تحصیلی، سیکل و دیپلم و بعد دانشگاه تهران رشته زبان ادبیات فارسی و بعد دکتراشون رو از دست مرحوم فروزانفر بگیرن، که مرحوم فروزانفر هم کلاس ایشون در نزد ادیب نیشابوری بوده، چون هر دو اینها از شاگردان برجسته ادیب نیشابوری هستند. آقای دکتر فیاض تا اینجا گفتم که آشنایی پیدا میکنن با مرحوم دکتر قاسم غنی، ادیب و پزشک خراسانی، و ایشون میروند به مصر و در مصر زبان و ادبیات فارسی رو در دانشگاه ملک فاروق تدریس میکردن. خود مصری ها معترفن که از درخشان ترین دوره هایی که در اونجا زبان و ادبیات فارسی تدریس شده و این رشته، حالا ایران شناسی اسمشو بذاریم، زبان و ادبیات فارسی بذاریم، در اونجا در زمانی که دکتر فیاض بوده خیلی گسترش پیدا بکنه. سلسله سخنرانی هایی رو دکتر فیاض برای هم دانشجویان هم استادان مصری داره که اینها رو آقای دکتر محمد حسین ساکت ترجمه کردن هست. وقتی این مقالات رو میخونیم میبینیم که در اون زمان، یعنی 1127 70 و خورده سال پیش، چه زحمتیشون کشیده و چه مقالات درخشان و دقیقی است برای شناخت فرهنگ ایرانی. این خلاصه بود از اون چیزی که من باید عرض میکردم خدمت شنوندگان عزیز که وارد این جلسه بشه.
سپاسگزارم از مقدمه مبسوط و کاملی که مطرح کردین راجبه مطالبی که هفته گذشته در برنامه کیمیای کلمات گفتید، راجبه کتاب کارنامه فیاض، مجموع آثار دکتر علی اکبر فیاض. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات ما رو همراهی بفرمایید.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می کنم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم به همراه حضور گرامی آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در استدیو، که قرار است راجع به اهمیت کتاب کارنامه فیاض صحبت بکنم، مجموع آثار دکتر علی اکبر فیاض. آقای دکتر، خواهش می
کنم. خواهش می کنم. عرض کنم خدمتتون، من این رو بگم که بله، در سال 1334، یعنی تلاش‌ها از یکی دو سال قبل انجام شده بود، بزرگان مشهد و چند تن از نمایندگان فرهیخته اون زمان مشهد دنبال بودن که دانشکده ادبیات و علوم انسانی رو در دانشگاه فردوسی تأسیس بکنن. بالاخره مجوزش گرفته میشه و با تقاضای اونها آقای دکتر فیاض میشوند مؤسس و رئیس، اولین رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی. خب 3 سال بعدش، در کناری که ایشون ریاست دانشکده ادبیات رو داشت، دانشکده معقول و منقول که به دانشکده الهیات اون زمان میگفتن دانشکده معقول و منقول. معقول واسه جوانانی که نمیدونن، معقول علوم عقلی است و منقول علوم نقلی. آقای دکتر فیاض دانشکده الهیات رو هم تأسیس میکنن و ریاست اون رو هم به عهده میگیرن. بعد از اون چند سال بعد ایشون منتقل میشن به دانشگاه تهران، این 1342. وقتی هم که میان دانشگاه تهران، اونجا مدیر گروه ادیان و مذاهب دانشگاه الهیات، دانشکده الهیات میشن و سال 46 بازنشست میشن و سال 47 بیماری ایشون رو اذیت میکنه که برای معالجش به خارج میرن و سال 1349 در واقع یکی از بانیان بزرگ داشته ابوالفضل بیهقی در دانشگاه فردوسی مشهد، آقای دکتر فیاض که خودش هم شرکت میکنه. و این رو من عرض بکنم که این کنگره بزرگ داشته ابوالفضل بیهقی در سال 49 در مشهد یکی از نقاط عطف بیهقی شناسی است که باز هم به همت والای دکتر فیاض انجام شده. اما من چند نکته دیگرم بگم که بعد وارد کتاب بشیم. یکی مسئله کتاب هایی که آقای دکتر فیاض در واقع تألیف و تصحیح کردن، اولین بار سال 1324. من خواهش کنم شنوندگان عزیزمون به این تاریخ ها دقت کنند. 1324 آقای دکتر فیاض با همکاری دکتر قاسم غنی کتاب تاریخ بیهقی رو تصحیح میکنند و روانه بازار میکنند. 1324 یعنی نزدیک 80 سال پیش، 79 سال پیش. حالا بعد من راجع به این توضیح خواهم داد.
بله.
یک کتابی دارند 1327 با عنوان تاریخ اسلام که دانشگاه تهران منتشر میکنه. این کتاب حتی هنوز جزء منابع تدریس این درس در دانشگاه ایران هنوز و نقد و بررسی هم زیاد راجبش شده، ولی جزء کتاب‌های ببینید کتابی که 1327 75 سال 76 سال پیش تألیف شده هنوز بتونه مأخذ درسی باشه نشون از روشمندی بله. و استفاده از منابع. بعد محاضرات عن الشعر الفارسی رو دارن که در اسکندریه مصر منتشر شده که آقای دکتر محمد حسین ساکت سال 56 این رو ترجمه میکنه با عنوان شعر پارسی و تمدن اسلامی در ایران. کتاب منطق تلویحات رو دارن که 1334 و در واقع اون چیزی که خیلی ماها دکتر فیاض بیشتر با این میشناسیم یک تصحیح بسیار روشمند دقیق و هوشمندانه از تاریخ بیهقی است که در واقع ایشون کارو تموم کرده بودن، تو تعلیقات بودن که مرحوم میشن و 1350 در دانشگاه بله. فردوسی مشهد تاریخ بیهقی مرحوم دکتر فیاض چاپ میشه و از اون به بعد سلامت باشید تاریخ بیهقی معروف به تاریخ بیهقی دکتر فیاض
بله.
این تاریخ بیهقی که آقای دکتر یوحقی و استاد ارجمند فروتن خوب خراسان آقای سید مهدی سیدی تصحیح کردند در واقع پایش همون پایه تاریخ بیهقی دکتر بله. فیاض هست. حالا بحث من تو مباحث بعدی عرض میکنم که چرا این آدم رفته سراغ تاریخ بیهقی.
متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده شما همراه هستید همچنان با برنامه کیمیای کلمات، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. لطفاً تا انتهای برنامه با ما بمانید. شما شنوندگان عزیز و محترم که همچنان پای رادیو فرهنگ نشستید و شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، به همراه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی در این برنامه صحبت میکنیم راجع به کتاب کارنامه فیاض، مجموعه آثار دکتر علی اکبر فیاض به انضمام مقاله ها و یادداشت‌ها درباره او، اسناد و تصاویر به کوشش دکتر سلمان ساکت با همکاری اعظم رمضانی کامعلیا. آقای دکتر پروین گنابادی در بخش قبل راجع به اهمیت دکتر فیاض صحبت کردن و کارهای شاخصی که در زمینه ادبیات انجام دادن و پژوهش‌هایی که داشتن، ادامه صحبت ایشون رو می‌شنویم. آقای دکتر گنابادی خواهش می‌کنم بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتتون ببینید تاریخ بیهقی یکی از مهمترین کتاب‌هاش در تاریخ بله. و فرهنگ ما. ببینید علاوه بر این که بیهقی نثر بسیار بسیار شاعرانه دقیق و نثر خاص خودشو داره که شما غیر ممکنه بیهقی بخوانید و لذت نبرید هر جایش رو، از اون جا از اون داستانهایی که مثلا فرض کنید مثل افشین و بویلفه که اولش تا آخر شما تون تون نفس میزنید میخونید
بله.
تا حسن نکنید
ضرب و هنگ تندی داره
خیلی اصلا یه ذاتن این آدم یک نویسنده توانمند، اگر که در دوره ما بود شاید یکی از برتری رمان نویس ها مثلا بود، چون بله. نشون میده ذاتن نویسنده است. علاوه بر اینا اینا رو بذارید کنار، یه مسئله داره تاریخ بیهقی. اولین تاریخی است که در واقع مبناش اینه که اونچه که اتفاق افتاده خود نویسنده دیده. یعنی تاریخ‌های قبلی که نگاه میکنید یه روایت‌های رسمی از حکومت‌های قبلی و جدید و روایت رسمیه، اونچه که بهش گفتن بنویس ایشون نوشته، ولی تاریخ بیهقی در واقع یادداشت‌های روزانه بیهقی که چه اتفاقی افتاد. مثلا شما با این شخصیتی مثل بوسهل زوزنی که برخورد میکنید، میبینید این آدم همه رو میخواد، هر چی آدم قدرتمندی که دارن کمک میکنن به حاکمیت غزنوی ها، همه رو میخواد سرشون زیر آب کنه. بله. میاد میگه آقا آلتونتاش شما که همه گردن کلوفر زدیم، بیا آلتونتاش هم بندازیم. بعد یه توطئه پیچیده میشه که شما تعجب میکنید که این آدم بیمار، و اصلا خود مسعود هم آخر اینو میگیره میندازه زندان که دست کم این سری کاراش به اسم مسعود نوشته نشه. از پشت پرده سیاست با خبر میشید و مهمتر از اون درک میکنید که مثلا کشورداری در اون زمان کار ساده نبوده، تمامش رو اصول و قواعد و بعد شناخت آدم ها، شناخت حوادث تاریخی خیلی، و بعد اینکه به حقی روایت خودش رو میاره، لابلاش اون چیزی که در ذهنش هست به ما منتقل میکنه. و بعد برای این که تبیین بکنه که این اتفاقی که افتاد قبلا هم در تاریخ اتفاق افتاده، میره مثلا فرض بفرمایید 200 سال قبل از برمکیان فلان اتفاقی که افتاده نقل میکنه بر مبنای شواهد دست اول. خب این رو گفتم که اینو عرض کنم خدمتتون. اهمیت این کتاب رو علاوه بر ادبا و تاریخ دانا کسانی میدونن که توی دستگاه حاکمیتی کار کرده باشن. آقای امیر نظام گروسی که مدتها حاکم بوده، به اصطلاح استاندار بوده در غرب کشور در زمان ناصری، و بعد چند سفیر ایران میشه در عثمانی در فرانسه، و سرد و گرم کشیده بوده، اهل ادب بوده. یکی از کتابایی که خیلی تاکید داشته حتما این کتاب منتشر بشه، یعنی گفته پولشو من میدم شما منتشرش بکنید، مثلا چاپ سنگی، تاریخ بیهقی بوده. چون اون آدم سیاسیه که سفیر بوده، به اصطلاح استاندار بوده، وزیر بوده، مشاور پادشاه بوده، میفهمیده که آقا این کتاب برای آگاهی بخشیه.
درسته.
این که مردم بدونن که این امر ساده‌ای نیست، باید منتشر بشه. ببینید اینو داشته باشید، بیاین جلو سال 1324 دکتر قاسم غنی پزشک هست ولی سفیر سیاستمدار ایرانیه. دکتر قاسم غنی احتمال میدیم که مثل امیر نظام گروسی اهمیت این کتاب رو درک کرده برای اینکه شناخت بده به ما از ساختار حاکمیتی، از تاریخ، از مسائل تاریخی و چگونگی پیش اومدن بحران‌ها فلان اینها. اون فهمیده، مثل امیر نظام فهمیده که این چه مهمیتی داره، چون خودش دیپلمات بوده، گرفتار بوده، هزار جور چیز داشته، امکاناتی رو فراهم میکنه که دکتر فیاض ادیب بیاد چیکار کنه، بیاد تاریخ بیهقی رو همراه با خودش تصحیح بکنه. وقتی شما مقدمه تاریخ بیهقی دکتر غنی و دکتر فیاض رو در 1324 میخوانید، میبینید که مقدمه رو دکتر فیاض نوشته، دکتر غنی کمتر نقش داشته. بعد دکتر فیاض خودش به عنوان دوره نماینده مجلس بوده، به عنوان مدرس در کشورهای عربی بوده، خودش اهمیت این کتاب رو میدونسته چیه. به خاطر همین در تلاش بعدیش این کتاب عالی درجه یک و جزء کتاب‌های دوران ساز ما رو به بهترین شکل سعی میکنه منتشرش بکنه. یعنی ببینید پشت این که ایشون میرود مینشیند تاریخ بیهقی را تصحیح میکند، فقط یک ادیبی نیست که با چهار تا لغت سر و کار داشته باشه. اشتباه مردم ما اینه، فکر میکنه نه، هم ادیبه، هم میخواد زبان فارسی رو حفظ کنه و هم در مقدمش مینویسد، در مقدمه تاریخ بیهقی چاپ 1350 قبلا نوشته، قبل از فوتش این رو نوشته که این کتاب راهی است به شناخت ایران و تجدد. یعنی قشنگ میدونه چی رو منتشر میکنه. ما اهمیتش از این جهت گفتم که ما دکتر فیاض رو با تاریخ بیهقی میشناسیم. و نکته خیلی مهمی که جوانها حتما باید بدونن، آقای دکتر فیاض به زبان عربی کاملا مسلط بوده، فرانسه میدونسته، انگلیسی میدونسته، و ایشون میره زبان چینی هم یاد میگیره. و خیلی جالبه که وقتی ما کنکاش کنیم میبینیم جد ایشون، یعنی حاج میرزا حبیب خراسانی که از این خاندان است به اصطلاح به نوعی و مجتهد بزرگ خراسانه، مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی هم زبان فرانسه رو بلد بوده و جهان رو میشناخته، خیلی مجتهد برجسته و عالم بزرگ بوده و این زبان آموزی به گمان من اینی که آدمی مثل دکتر فیاض و دیگران میرن زبانهای این تعالیمی است که مرحوم حاج میرزا حبیب خراسانی در خراسان رواج داده. و مهمتر از همه اینه که اینو میخوام بگم، ببینید ادیب نیشابوری شاگردانی داشته که دانشکده های ادبیات ایران رو، اون دانشکده های ادبیات این شاگردای این بنیان گذاشتن، از جمله دکتر فیاض. در واقع به نوعی دکتر فیاض ملک الشعرای بهار، فرزانفر مدرس رضوی، ادیب طوسی، سید احمد خراسانی، اینها رواج دهنده تعلیمات ادیب نیشابوری در دانشکده های ادبیات هستند. این کتاب اسنادش، مدارکش، مقالاتش به ما نشون میده که یک انسان عالم متقی پرهیزکار دانشمند که ایران رو میشناخته، قلبش برای ایران میتپیده و جهان رو با تمام پیچیدگی هاش در اون دوره میشناخته، چگونه به وطنش خدمت کرده و چه تأثیری بر آیندگان گذاشته
و چقدر وفادار بوده
وفادار به وطنش. این نکته رو بگم، بفهمید این کتاب 800 خورده صفحه، نزدیک 900 صفحه است. تقریبا میشه گفت سرکار خانم که این کتاب از 655 تا 815 عکس و اسناد و فهرست است. هیچ ناشری نمیاد الان با این قیمت کاغذ همچین کاری بکنه. این نشون میده که ناشر این کتاب هم آدم فرهیخته، اهمیت موضوع رو درک کرده.
سپاسگزارم جناب دکتر بهرام پروین گنابادی که در دو برنامه تشریح کردید کتاب کارنامه فیاض، مجموع آثار دکتر علی اکبر فیاض به انضمام مقاله ها و یادداشت‌ها درباره او، اسناد و تصاویر به کوشش دکتر سلمان ساکت با همکاری اعظم رمضانی کام اولیا. امیدوارم که علاقه‌مندان به سمت این کتاب برن و این کتاب رو کمابیش مطالعه کنن. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر. سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه کیمیای کلمات این هفته. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم، 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
ماشین لباس شوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بودید مهمون داریم نزدیکه.
مهمون الان؟
دخترم چایی؟
اون که ما سیه وقت دیگه بود.
هیچی خانم، آقایون از سرای ایرانی مهمان ما هستن.
همین فرشه؟
البته دو تا فرش دیگه هم هست،
اونام کهنه شدن دیگه.
پس بریم اونا هم ببینیم دیگه، خیلی مزاحمتون نشیم.
برای انتخاب فرش‌های نو هم که تشریف میارید سرای ایرانی.
فرش‌های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای